sözüne kalbimle ilim yandı, yandım ele yandım, yandım ele yandım, yandım ele yandım ya. Her kelimene, her sözüne kalbim.
Səni yuxularda tapmamışam ki, ayıqlıqda yadımdan çıxasan. Səni rüyalarımda yaratmamışam ki, xəyal tellərində hörülüb qalasan. Səni özümdə bəsləmişəm, gözümdə görmüşəm, sözümdə demişəm. Sən bəlkə də gözümsən, sözümsən. Nə bilim, bəlkə də özümsən. Əlim giləyli əlindən, ürək asılı telindən, taxçadakı şəkilindən, özüm özümə baxıram. Dünyam yanıb gözlərində, sözüm batıb sözlərində, adım dilimə gələndə danışmamış karıxıram. Pis gündəyəm səndən uzaq, kimsə yoxdur mənə dayaq, səndən iraq, səndən iraq, günü gündən sınıxıram. Payız gəldi sən gəlmədin, nələr çəkdim, heç bilmədin, göz yaşlarımı silmədin, səni gözümdən axıram. Yollar səni məndən alıb, məni məndən ayrı salıb, bu şəhərdə yalqız qalıb, cümə kimi darıxıram.
Nəğməm sustu, dil yoruldu, intizaram gəl. yetər qəmləşər, rəhmə gələy nazlı pəri, intizam gəl, balam intizam gəl, intizam gəl, balam intizam gəl.
Xəyal telləri bərnaməsinin giramı eşidənləri, gözəl bir qətə şeir xidmətinizə təqdim elədik. Şeirin şairi, Xəyal telləri bərnaməsinin ehsaslı yazıçısı Ağay Əliye Pərvizi idilər. İdamədə Dağlar başı duman olar mahnısını eşitdiniz. Bu mahnının oxuyanı Ağay Davud İclali idi və bu əsərin yaradıcısı və şairi İslam Rzayov idi. Beləliklə, bu görüş və bərnamədə burada sona çatıyıq. Mən icrada Qafur Məliki, həmkarlarımla birlikdə bərnamənin gerami yazıçısı Ağayı Əliye Pərvizi, möhtərəm təhiyyə konəndəmiz xanımı Məsumə Mərdanə və bərnamənin musiqi müşaviri və sədabərdari Ağayı Səid Qubadi ilə birlikdə xidmətinizdən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnaməyəcən sağ qalın və salamat yaşayın.
Möhtərəm eşidənlərimiz, Xəyal Telləri unvanlı bərnamə arşivi surətdə Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamə də rizayəti xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
اعلام آمادگی وزارت بهداشت برای آغاز واکسیناسیون گسترده در کشور.
ادامه روند کاهش مصرف و قطع برق با همکاری مردم و صنایع بزرگ.
ورود موج شدید گرما به غرب آمریکا و گسترش آتش سوزی در جنگل‌های شمال کالیفرنیا
و آغاز به کار نخستین مرکز بین المللی نوآوری در کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
اعلام آمادگی وزارت بهداشت برای آغاز واکسیناسیون گسترده مردم علیه ویروس کرونا همزمان با آغاز نامنویسی از افراد بالای 65 سال برای تزریق واکسن کرونا، وزیر بهداشت در اجلاس مشترک با فرماندهان سپاه و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از آمادگی این وزارتخانه برای تزریق 500 تا 700 هزار دوز واکسن کرونا در روز خبر داد و از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواست خود را برای این موضوع آماده کنند. آقای نمکی به تسریع واردات واکسن اشاره و تاکید کرد در کنار افزایش واردات دو واکسن داخلی نیز مجوز مصرف اضطراری دریافت کردند و برای واکسیناسیون مردم از آنها استفاده می شود. به گفته وزیر بهداشت برای تسریع در واکسیناسیون قرار است پایگاه‌های تجمیعی و غیر تجمیعی از 0 تا 100 در اختیار بسیج قرار گیرد و وزارت بهداشت تامین کننده واکسن باشد. نامنویسی واکسیناسیون افراد بالای 65 سال هم در سامانه سلامت.gov.ir آغاز شد. همزمان با آغاز نامنویسی، آقای رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از هموطنان خواست فقط در صورت دریافت پیامک برای دریافت واکسن کرونا به مراکز تزریق مراجعه کنند.
همه افراد 65 سال به بالا ها میتونن وارد سایت بشن، ثبت نام بکنن، اما سیستم نوبته ما دو سال هست، یعنی ما 68 تا 70 ساله ها رو براشون پیامک میفرستیم که چه روزی بیان و واکسن بزنن. بدون دریافت پیامک و بدون اینکه نوبته ای شدن به هیچ وجه مراجعه نکنن.
اما همزمان با سرعت یافتن واکسیناسیون، موج پنجم کرونا با نوع دلتای آن در حال گسترش در تمام کشور است. اوضاع کرونایی سیستان و بلوچستان موجب شد وزیر بهداشت راهی این استان شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان از وضع فوق بحرانی کرونا در سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود شهرهای زاهدان، چابهار، ایرانشهر و زابل به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی در وضع قرمز قرار دارند. به گفته مسئولان وزارت بهداشت، موج جدیدی از استانهای جنوبی آغاز شده است و بنابر اعلام معاون کل وزیر بهداشت، جبهه اصلی کرونا در جنوب کشور است و همکنون سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان 24% موارد بستری کل کشور را به خود اختصاص دادند. آقای حریرچی که برای بررسی اوضاع کرونایی استان هرمزگان به این استان سفر کرده، با حاد دانستن اوضاع کرونایی کشور درباره آن هشدار داد و تنها راه چاره خلاصی از این وضع را توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی دانست.
متاسفانه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور به 65% سقوط کرده، در 3 استان زیر 50% و در 2 استان حدود 35%. به عبارت دیگه 65% افراد ماسک نمی‌زنن یا فاصله گذاری اجتماعی و تهویه مناسب رو رعایت نمی‌کنن. خیلی متاسفم بگم که علارغم تعطیلی مدارس، منع رفت آمد شبانه، علارغم اعلام و تا حدودی اعمال مقررات شهرهای قرمز و نارنجی در استانها، ما میزان تردد اجتماعیمون که نشانگر میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی است، در ماه خرداد در چند هفتهش حدود 5%، در بعضی روزها بیش از شرایط عادی بوده، یعنی از شرایط 2-3 سال پیش هم ما بیشتر رفت آمد کردیم.
تازه ترین گزارش های ستاد ملی مقابله با کرونا نیز نشان می دهد میزان رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در کشور به کمتر از 50% و در تهران به زیر 40% رسیده است. اما کرونا جان 165 هموطن دیگر را گرفت تا شمار قربانیان آن به 85,859 نفر برسد. بیش از 17600 مبتلای جدید هم در کشور شناسایی شدند و تعداد مبتلایان نیز به بیش از 3,373,000 نفر افزایش یافت.
شمار قربانیان کرونا در جهان به 4,046,000 نفر رسید. سازمان جهانی بهداشت با در نظر گرفتن مازاد مرگ و میر که مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با کرونا است میگوید آمار واقعی 2 تا 3 برابر بیشتر است. در 24 ساعت گذشته برزیل همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را داشت. در این مدت بیش از 48,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 1,172 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. بعد از برزیل، هند، اندونزی، انگلیس و روسیه به ترتیب بیشترین میزان ابتلا به کرونا را در 24 ساعت گذشته داشتند. روسیه که با شدت تمام درگیر سویه دلتای ویروس کرونا شده است، رکورد جدید موارد روزانه فوت ناشی از ویروس کرونا را اعلام کرد. 725 نفر در 24 ساعت گذشته در این کشور بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت عمومی انگلیس هم اعلام کرد 99% از موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور از سویه دلتا است. وزارت بهداشت تایلند نیز اعلام کرد بیش از 600 نفر از کارکنان کادر درمان این کشور که 2 دوز واکسن کرونا سینوواک را دریافت کرده بودند به کرونا مبتلا شدند. این خبر در حالی اعلام شد که تایلند از شمار بی سابقه بیش از 9000 ابتلا و مرگ 91 نفر دیگر در شبانه روز گذشته خبر داد. دولت تونس هم از جامعه تونسی‌های مقیم فرانسه خواست از طریق اهدای کمک نظام درمان کشور خود را که بر اثر شیوع کووید 19 فروپاشیده است حمایت کنند. خبر دیگر این که یک زن بلژیکی 90 ساله که بر اثر کووید 19 جان باخت همزمان به 2 سویه کرونا مبتلا بوده است. این نخستین مورد ثبت شده در این زمین است.
همکاری مردم و صنایع بزرگ در کاهش مصرف موجب شده قطعی برنامه ریزی شده برق در کشور به حداقل ممکن برسد. این مطلب را مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد و گفت این همکاری میزان مصرف برق را در پیک آن 3000 مگاوات در مقایسه با یک شنبه هفته گذشته کاهش داد. آقای متولی زاده همچنین از رسانه ملی برای همراهی صنعت برق کشور در کاهش مصرف قدردانی کرد و افزود پویش 15 دقیقه‌ای برنامه سیمای خانواده شبکه 1 سیما به صرفه‌جویی 400 مگاواتی مصرف برق در سراسر کشور انجامید که به اندازه تولید 1 نیروگاه بزرگ و معادل برق مصرفی 1 استان است. مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ادامه گرمای هوا در کشور بر صرفه‌جویی در مصرف برق تأکید کرد و گفت
خوشبختانه در چند روز اخیر به خاطر همکاری بسیار خوب صنایع بزرگ و مردم عزیز ما شاهد کاهش محدودیت ها و خاموشی ها هستیم، به طوری که در طی 3 روز گذشته ما خاموشی برنامه ریزی شده نداشتیم. اوج مصرف برق 63,000 مگاوات است که در مقایسه با یک شنبه هفته گذشته 3,000 مگاوات کاهش پیدا کرده که بیانگر همکاری خوب مردم و ویژه صنایع بزرگ است. من لازم عرض کنم که ما چند روز آینده رو روزهای بسیار گرمی رو پیش رو داریم و هفته آینده هم همینطور، لذا همکاری مردم بسیار مؤثره.
همکاری مردم و صنایع در کاهش مصرف برق قدردانی معاون اول رئیس جمهور را هم در پی داشت. آقای جهانگیری در دومین جلسه مدیریت مصرف برق کشور با تاکید مجدد بر مدیریت مصرف به منظور جلوگیری از قطع برق و خاموشی ها اظهار امیدواری کرد با اجرای مصوبات دولت تداوم همکاری مردم و بهره گیری از راهکارهای ارائه شده کشور از این مقطع حساس که با اوج مصرف برق مواجه هستیم با کمترین هزینه عبور کند. اما در ادامه مقابله با مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز 72 مرکز دیگر استخراج رمز ارز در کشور شناسایی و تعطیل شدند. به گفته مسئولین صنعت برق کشور حدود 800,000 دستگاه ماینر غیر مجاز در کشور فعالند که تا کنون فقط حدود 200,000 دستگاه آن کشف و ضبط شده است.
همزمان با ورود موج شدید گرما به غرب آمریکا، آتش سوزی جنگل‌های شمال کالیفرنیا به سرعت در حال گسترش است. موج شدید گرما که غرب ایالات متحده و کانادا را در بر گرفته است، منجر به آتش سوزی در چند ایالت آمریکا و بریتیش کلمبیای کانادا شده است. در پی وقوع آتش سوزی در جنگل‌های آمریکا، مقام‌های ایالت‌های کالیفرنیا، اورگون، آیداهو و بریتیش کلمبیا فرمان تخلیه صادر کردند. آتش نشان‌ها به شدت در تلاش برای مهار آتش در جنگل‌های شمال کالیفرنیا هستند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دو آتش نشان در مهار آتش در منطقه موهاوی زمانی که هواپیمای آنها سقوط کرد، جان خود را از دست دادند. میزان دمای هوا به قدری بالاست که ماموران آتش نشانی می‌گویند بیشتر آبی که وسایل نقلیه هوایی برای اطفای حریق می‌پاشند قبل از رسیدن به زمین بخار می‌شود. فقط 8% از آتش سوزی های گسترده جنگل های شمال کالیفرنیا مهار شده است. سازمان هواشناسی ملی آمریکا هم تأکید کرد، سازمان هواشناسی ملی آمریکا هم تأیید کرد که دمای 54 درجه که جمعه در جنوب شرقی کالیفرنیا به ثبت رسید، بیشترین دمای ثبت شده در این مکان از 1913 تا کنون محسوب می شود. اسوسییتد پرس نیز گزارش کرد آتش سوزی در جنوب ایالت اورگون در پی وزش بادهای سهمگین روز گذشته گسترش یافته است. سازمان هواشناسی ملی آمریکا هشدار داده است بیش از 31 میلیون نفر از مردم غرب و جنوب غرب آمریکا با موج گرمای کشنده مواجه هستند که میتواند سلامت مردم این مناطق را تهدید کند. اپراتور شبکه برق کالیفرنیا نیز به منظور جلوگیری از وقوع اختلالات و قطعی گسترده برق هشدار سراسری برای ساعت 16 تا 21 صادر کرد تا در این بازه زمانی افراد در مصرف برق صرفه‌جویی حداکثری کنند. کارشناسان میگویند تولید گازهای گلخانه‌ای از سوی بشر که عامل تغییر اقلیم است باعث افزایش شدت و طول موج‌های گرما شده است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. در پی پیام جمع زیادی از فلسطینیان ساکن در اردوگاه‌های سوریه به مناسبت پیروزی ملت و مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه علیه رژیم اشغالگر قدس و قدردانی آنان از رهبر انقلاب اسلامی و ملت ایران برای حمایت از جهاد ملت فلسطین، رهبر انقلاب از پیام این فلسطینیان تشکر کردند. حجت الاسلام و المسلمین محسن قومی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، در نامه‌ای به آقای محمد البهیسی، رئیس جمعیت دوستی فلسطین و ایران، با ابلاغ تشکر رهبر انقلاب اسلامی نوشت: عملیات سیف القدس تجلی بخش کوچکی از قدرت و اقتدار انباشته جبهه مقاومت بود. حجت الاسلام قومی در این نامه افسوده است دفاع قهرمانانه مردم غیور فلسطین از مسجد الاقصا و سرزمین قدس این بار با یک پارچگی و همافزایی مردم همه مناطق فلسطین و هماهنگی تحسین برانگیز همه گروه‌های مقاومت به خوبی نشان داد روزگار تحکم و قدرت نمایی صهیونیست‌های غاصب و نژادپرست پایان یافته و دوره شکست غاصبان سرزمین مقدس، عهد آزادی فلسطین و نوبت رهایی قدس شریف فرا رسیده است.
هیئت دولت در جلسه یکشنبه خود که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی را تصویب کرد. بر اساس این لایحه، وزارت میراث فرهنگی مکلف است برای اعطای تسهیلات کم بهره به مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی آثار و بافت‌های تاریخی فرهنگی به منظور تعمیر، مرمت، احیا و بهره برداری آنها بودجه و تسهیلات لازم را پیش بینی کند. هیئت وزیران همچنین با هدف تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این دسته از کارآفرینان هم موافقت کردند. بر این اساس کارآفرینان پیشرو به مدت 3 سال از مشوق‌های این مصوبه بهره‌مند خواهند شد و بعد از آن لازم است تا دوباره ارزیابی شوند. کارآفرین پیشرو به شخصی اطلاق می شود که کسب و کار بنیانگذاری شده توسط او اقدام به ارتقای زنجیره ارزش صنعت مربوط خود نموده و به سطح مشخصی از رشد شاخص ترکیبی اشتغال، فروش و صادرات دست یافته است.
نخستین مرکز بین المللی نوآوری در کشور با عنوان مرکز نوآوری بین المللی یاس با حضور معاون علمی و فناوری آغاز به کار کرد. حمایت از زیست بوم کارآفرینی و ایجاد اشتغال و توانمندسازی دانشجویان مسلمان در اقتصاد دانش بنیان از جمله اهداف تأسیس مرکز نوآوری یاس اعلام شده است. این مرکز نوآوری که به دانشگاه بین المللی اهل بیت وابسته است، حضور دانشجویان خارجی را در شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها امکان پذیر می‌کند. آقای ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، در این مراسم پس از بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز گفت: دانشگاه اهل بیت و خانه نوآوری یاس می‌تواند مرکزی برای صادرات فناوری و کالاهای دانش بنیان ایران باشد و دانشجویان خارجی سفیران معرفی توانمندی کشور به جهان هستند.
راه اندازی نخستین مرکز فناوری بین المللی ایران با نام یاس. این مرکز وابسته به دانشگاه بین المللی اهل بیت علیه السلامه، دانشگاهی که با دارا بودن دانشجویان خارجی از 15 کشور به دنبال گسترش دیپلماسی علمی کشور در منطقه است. تجاری سازی ایده های دانش بنیان، امکان برقراری ارتباطات گسترده با مرکز آموزشی و پژوهشی جهان اسلام و جذب دانشجویان توانمند مسلمان جهان از رسالت های مهم این مرکز عنوان شده. ایران در بسیاری از زمینه‌ها از جمله فناوری قدرت اول منطقه است. این را معاون علمی فناوری ریاست جمهوری میگوید.
ما باید محصولاتمون رو به کشورها بتونیم بفروشیم. این یک بخشی از دیپلماسیه که کشورهای حداقل همسایه‌مون از محصولات ایرانی استفاده بکنن. سفیران این کار کیان؟ مثلا میتونن بسیاریشون همین دانشجوهای همین دانشگاه باشن.
برای چیزهای فناوری ایران بسیار پیشرفته کرده.
این مهارتی که در این مرکز یاد میداد برای خدمت به دین اسلام.
این مرکز به ما کمک میکنه که برای نسل آینده و برای کشور خودمون و برای کشور ایران پیشرفت.
در بعد و تأسیس 15 شرکت دانش بنیان در این مرکز فعالیت دارند. شرکت های دانش بنیان ایرانی هم که ایده هایی با قابلیت توسعه در بازارهای جهانی دارند، میتونن از خدمات این مرکز فناوری استفاده کنند.
دانشگاه بین المللی اهل بیت هیچ دانشجوی ایرانی ندارد و صرفا با جذب دانشجویان خارجی و ایجاد این مرکز نوآوری تصمیم دارد آنها را تبدیل به سفیران اقتصادی و فناوری ایران برای فروش محصولات دانش بنیان کشورمون در کشورهای مختلف جهان کند. مرتضی اعظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پی حضور نخست وزیر اسلوونی در نشست منافقین، آقای ظریف وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن اقدام غیر قابل قبول نخست وزیر اسلوونی خواستار روشن شدن موضع اتحادیه اروپا در این خصوص شد. نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در پاسخ ضمن ابراز تأسف تأکید کرد سخنان نخست وزیر اسلوونی به آنچه در گرد همایی عنوان شده به هیچ وجه موضع اتحادیه اروپا در قبال روابط با جمهوری اسلامی ایران نیست. همچنین سفیر اسلوونی در تهران به وزارت امور خارجه احضار و ضمن ابلاغ اعتراض شدید کشورمان به وی درخواست شد دولت اسلوونی هرچه سریع‌تر در این رابطه توضیح دهد.
هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان دور جدیدی از مذاکرات خود درباره روند صلح افغانستان را در دوحه از سر گرفتند. اعضای هیئت مذاکره کننده افغانستان گفتند نشست‌ها میان هیئت‌های مذاکره کننده از چند روز قبل آغاز شده و دست کم 5 نشست میان دو طرف برگزار شده است. گفته می‌شود در این نشست‌ها موضوعات اساسی از جمله قانون اساسی، برقراری آتش‌بس، نقشه راه سیاسی و مشارکت سیاسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. روند مذاکرات صلح افغانستان و طالبان شهریور سال گذشته آغاز شد و تاکنون این نشست‌ها چندین بار به دلیل اختلافات میان هیئت‌های مذاکره کننده و نیز تحولات داخل افغانستان متوقف شده است. همزمان جنگ و درگیری در افغانستان به شدت ادامه دارد. از سوی دیگر خبر می‌رسد ترکیه برای تأمین امنیت فرودگاه بین‌المللی کابل با آمریکا و ناتو به توافق رسید. بر اساس این توافق ترکیه مسئولیت تأمین امنیت فرودگاه بین المللی کابل را پس از خروج کامل نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان بر عهده می گیرد.
چند خبر کوتاه. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از امکان حذف سوالات خارج از کتاب مبحث ریاضی به نفع داوطلبان در آزمون کنکور 1400 خبر داد.
رئیس جمهور بانک مرکزی را موظف کرد میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سالهای مختلف اعلام کند.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر صنعت گفت تأمین ارز کالاهای اساسی اولویت بانک مرکزی است.
وزیر بهداشت از آمادگی این وزارتخانه برای تجهیز بیمارستان 64 تخت خوابی نیروی دریایی ارتش در کنارک خبر داد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت در حالی که آمریکایی‌ها در 12 مایلی آب‌های ما حضور دارند، از ناوگروه ارتش جمهوری اسلامی ایران در اقیانوس اطلس که 5000 مایل با آنها فاصله دارد به وحشت افتادند.
125مین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد.
بیش از 50,000 طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن امروز با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور در سراسر کشور افتتاح می شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت میزان برگشتی چک‌های جدید بنفش رنگ 1/3 چک‌های قدیمی است.
عضو شورای ریاستی لیبی تأکید کرد مناطق گسترده از جنوب این کشور به طور کامل از حاکمیت دولت لیبی خارج شده است و مخالفان چادی که اخیراً در جنگ علیه دولت چاد مشارکت داشتند بار دیگر در مناطقی از جنوب لیبی مستقر شدند.
نیروهای مقاومت یمن پس از کنترل شهر راهبردی از ظاهر در استان البیضا این استان را از حضور القاعده و داعش پاکسازی کردند.
بسام جبر اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر برای 18مین روز به اعتصاب قضا در مخالفت با بازداشت خود ادامه می‌دهد. همزمان اعلام شد شمار اسرای فلسطینی که بیش از 20 سال از بازداشت آنها می‌گذرد 82 نفر است.
شمار جان باختگان حادثه فرو ریختن ساختمان در شهر میامی ایالت فلوریدای آمریکا به 86 نفر افزایش یافت. یک ساختمان مسکونی 12 طبقه 3 متر ناگهان فرو ریخت که سبب کشته شدن 10 نفر و ناپدید شدن تعداد زیادی شد.
و ریچارد برانسون تاجر انگلیسی اولین سفر توریستی بشر به فضا را با موفقیت به پایان برد. این سفر توریستی با استفاده از فضاپیمای مجهز به موتور موشک صورت گرفت و حدود 15 دقیقه طول کشید. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیم.
متشکرم جناب ایدری. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان گرامی. هیئت وزیران برای تعیین تکلیف باشگاه‌های دولتی و ایجاد مشاوره‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در ورزش، لایحه نظام جامع باشگاهداری را تصویب کرد. طبق این لایحه، هر گونه تصدیگری دستگاه‌های اجرایی به استثنای شهرداری‌ها و هیئت‌های ورزشی استانی در امر تیمداری در ورزش حرفه‌ای ممنوع است و باشگاه‌های حرفه‌ای وابسته به دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر به مدت 2 سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌های خود اقدام نمایند. همچنین در این لایحه تصریح شده حقوق ناشی از پخش رویدادهای ورزشی متعلق به باشگاه هاست و هر گونه بهره برداری بدون اخذ مجوز از آنها ممنوع خواهد بود. فینال رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا با برد 1-0 انگلیس برابر ایتالیا در حال برگزاری است. این بازی حساس در ورزشگاه ومبلی لندن در حال برگزاری است و تک گل بازی را لوک شاو در دقیقه 3 برای انگلیس به ثمر رسانده است. هفته 33 و ماقبل پایانی لیگ دسته اول فوتبال ایران امروز با 9 دیدار همزمان آغاز می شود و در بازی های حساس تیم های 54 امتیازی و صد نشین فجر سپاسی، هوادار و بادران به ترتیب با شاهین بوشهر، مسی کرمان و رایکای بابل دیدار می کنند. در سایر دیدارها نیز از ساعت 23 دقیقه شهرداری آستارا با گل ریحان البرز، نبد ارومیه با استقلال خوزستان، خوش طلایی صافه با خیبر خرم‌آباد، استقلال ملاسانی با آرمان گوهر، چوکای تالش با قشقایی
دریایی شیراز و پارس جنوبی جم با ملوان مساف می‌کنند. باخت 2-0 تیم فوتبال سایپا برابر استقلال 4 قربانی داشت و فراز کمالوند سرمربی تیم، محسن مسلمان، کوروش ملکی، رضا جعفری و مهداد عبدی را به دلیل عملکرد ضعیف فنی از تیم کنار گذاشت. سعید سفرزاده، رکابزن المپیکی ایران، در 4th مرحله از تور دوچرخه سواری ترکیه پس از حریفانی از اوکراین، مغولستان و اریتره از خط پایان گذشت و 4th شد. ماندانا دهقان هم رده 10th بخش بانوان این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران با کسب رده 12th به کار خود در مسابقات قهرمانی جهان پایان داد. در روز آخرین رقابت‌ها در لتونی بسکتبالیست‌های جوان ایرانی با نتیجه 71-63 برابر تیم میزبان تن به باخت دادند و در بین 16 تیم 12th شدند. 11th دوره جام جهانی شطرنج از امروز در شهر سوچی روسیه آغاز می شود و در دور نخست رقابت ها برای کشورمان پویا ایدنی با بنگلادش، محمد امین طباطبایی با یمن، احسان قائم مقامی با اندونزی و مبینا علی نصر با چین دیدار می کنند. پرهام مقصودلو و سارا خادم شریع هم در دور اول با قرعه استراحت روبرو شدند. و نوواک جوکوویچ، مرد شماره 1 تنیس جهان، با برتری 3-1 برابر ماتیو برتینی از ایتالیا برای 6th بار فاتح مسابقات معتبر ویمبلدون شد و به رکورد رافائل نادال اسپانیایی و راجر فدرر سوئیسی رسید. از همراهی شما سپاسگزارم.
امشب در نقاطی از سواحل دریای خزر، استانهای اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار پراکنده انتظار داریم، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید رخ بده. فردا برای سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز بارش ها پراکنده خواهد شد. فردا و پس فردا وزش باد در جنوب غرب و جنوب کشورمون افزایش پیدا میکنه. برای جنوب ایلام، خوزستان و بوشهر در بعضی ساعات احتمال وقوع گرد و خاک هم وجود داره. دریای عمان، شرق تنگه هرمز و همچنین شرق دریای خزر طی 3 روز آینده مواج و متلاطم میشه. برای جنوب غرب کشورمون، استانهای ایلام و خوزستان، بیشینه دما نزدیک به حالت هشدار هم خواهد شد. پیش بینی میکنیم که در 5 روز آینده تهران آسمانی صاف تا قسمتی ابری داشته باشه. فردا افزایش نسبی دما و چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دما در تهران رخ خواهد داد. بیشینه دمای فردا در تهران 38 درجه، کمینه دما هم به 26 درجه میرسه.
از آن صبح امروز با افق تهران ساعت 4:14 و طلوع آفتاب ساعت 5:58 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بوشهر را بشنوید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر آرام جان باشد تو باشی، وگر روح روان باشد تو باشی، وگر در دیده مفتون دشتی نگاری مهربان باشد تو باشی. اینجا بوشهر، ساعت به وقت آبی دریا. سلام میگم به شما عزیزان شنونده و همراه در سراسر ایران. سال روز با شکوه ازدواج آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بی بی فاطمه سلام الله علیها بر یکایک شما عزیزان جان مبارک باشه. آقا برنامه شبانه رو میگن آروم اجرا کنین، با این موسیقی چجوری آروم اجرا کنیم؟ خواب همه پرید. آقا همه بیدار، دستا بالا، فقط راننده ها احتیاط کنن لطفا. بیا بیا اینجا بوشهره، بیا ها ها ها ها بیا. آخر خیلی ها هستن که شغلشون ایجاب میکنه شبا بیدارن و میبایست تمرکزم داشته باشن. ما امشب کمک میکنیم به این داستان. جشن تو جشنی برپاس. یلا یلا یلا بابا بیا. صفر 77 میخوام شماره تلفن بخونم. 077-333-22-222. هر کسی دستش آزاده و دلش میخواد زنگ بزنه به برنامه، همین اول بسم اللهی زنگ بزن که صداتو پخش کنیم. هنوز موضوع اعلام نکردم ها. یالا خب، درباره ازدواج داریم حرف میزنیم. سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و بی بی فاطمه سلام الله علیها است. انشالله همه ی جوون ها سفید بخت بشن. الهی هر کی داره صدای منو میشنوه و عزیزی داره در آستانه ازدواج، خوشبخت بشه. اونهایی هم که ازدواج کردن انشالله که زندگی ها همه سر و سامون گرفته باشه. اگرم کدورتیه، اگرم مشکلیه، بالاخره ما آدمیم دیگه، زیر و بم داره. این مشکلاتو بتونیم با توکل به خداوند متعال حل بکنیم. درباره یک روز بعد از ازدواج میخوایم حرف بزنیم. اگر در جایی که زندگی میکنید آیین و رسوم خاصی دارید، یک روز بعد از ازدواج، دو روز بعد از ازدواج، کلن بعد از ازدواج، هر آیینی دارید با ما در میون بگذارید و با دیگر عزیزان شنونده به اشتراک بگذارید. اینجا بوشهر، شبهای ایران. من سعید نوذری هستم، گوینده و مجری برنامه امشب. حالا چه بخش هایی قراره با افتخار امشب تقدیمتون بشه؟ مصاحبه های تولیدی همکاران خوبم آقایان سرگزی از همدان و آقای شبانکار از بوشهر امشب تقدیمتون میشه. گفتگوی همکارم آقای مهیمنی با استاد حسین نوری فیروزی درباره آداب و رسوم ازدواج. یک بسته صوتی که همکار خوبم سرکار خانم آذربان آماده کرده. موسیقی های شاد و گاهی هم ممکنه غمگین با موضوع ازدواج و عروسی در سراسر ایران و استان بوشهر. قربونه باله خلاص، اما نه، خلاص نه، کی خلاص، همه رو گفتم الا یک نکته مهم. تلفن ها و پیامک های شما بخش اصلی برنامه امشب که انشالله به موقع یکی پس از دیگری تقدیم خواهد شد، دربارشون حرف میزنیم انشالله با امید خدا. ویژگی استان بوشهر شب و روز نداره، فرهنگش، نگرشش، مردمش، آداب و رسومش یک شکلیه که شب و روزش آقا یه دفعه میزنه ریتمو شاد میکنه و خواب از کله میپرونه. انشالله که حالتون خوش باشه. دنیا زیر و بم داره، بالا پایین داره، یه روز خوبه یه روز بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توی صحبتاشون بارها و بارها به یارانشون اشاره کردن و تأکید کردن که هر وقت دنیا روی خوش بهتون نشون نداد، غمگین نباشین، ناراحت نباشین، این تغییر میکنه. توکلتون به خدا باشه، روزهای خوب در پیشه. اونهایی که ازدواج کردن برگردن به لحظه های آشناییشون، به لحظه های خواستگاریشون. یه غزل درباره خواستگاری میخوام تقدیم کنم بهتون، با من باشید. قلب ساعت گرفته بودم، ما قلب من میدوید در خانه، هر شب از دوری تو میلرزید، قامتم مثل بید در خانه. دست تقدیر جای خود، اما بی حضور نگاه تو چندیست، آشنا و غریب میپاشند بر نگاهم اسید در خانه. پدرت عارفانه پرسیدند باغبانش منم، تو شغلت چیست؟ گونه‌ام سرخ شد، ز پنجره‌ام مرغ عشقی پرید در خانه. دل به دریا بزن، شناگر باش، به خودم آمدم، غزل خواندم، عاشقی هم برای خود شغلی است، عطر یاسی وزید در خانه. سینی چای تازه در دستت، چادرت باغ پسته و انجیر، سر به زیر و نجیب می آیی، می تراود امید در خانه. ای نجیبی که خوابهایم را می نویسی، بگو که بیدارم تا بدانم که چیست تکلیف چشم خیس سعید در خانه. من خاکستری گریزانم از قدمهای رنگ رنگ اینجا، از زمانی که بعد از آن وا شد پای قلبی سپید در خانه. ما به هم قول داده ایم امسال سال نو را کنار هم باشیم، پس قرار من و شما کی شد؟ سال نو صبح عید در خانه. آدم ها با ازدواج نسب دینشون رو کامل میکنن و به تکامل میرسن. چقدر مهمه که انتخابمون رو درست انجام بدیم و با چشم باز انجام بدیم، با مشورت از بزرگترها. اینا رو اساتید قدیم به ما گفتن و یاد دادن. بریم بخش اول مصاحبه تولیدی همکار خوبم آرش شبانکاره رو بشنویم. اصالتاً اهل دشتستان استان بوشهر. آرش
شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران، درود بر همه شما. من تبریک عرض میکنم سال روز پیوند آسمانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان. انشاءالله که ما این بزرگواران رو به عنوان الگو در زندگی خودمون قرار بدیم، مخصوصا خانواده ها، مخصوصا زوجین، زوجهای جوانی که میخوان زندگیشون این گونه آغاز بکنن. بعضی موقع عروس خانم یه چیزایی میگه که اصلا خیلی سخته برای آقا، انشالله ازدواج رو آسان بگیریم، به خوبی و خوشی زندگی خودش جلو میره به امید خدا انشالله. اما ما در استان بوشهر مراسم مختلف داریم، حالا هم حنابندون داریم، عروسی مفصل، اما روز بعد از عروسی هم ما داریم باز یک مراسم خاص، آداب و رسوم خاص وجود داشته. میخوام با یک کدبانوی بزرگوار گفتگو بکنم، شما هم با ما همراه باشید. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشید.
زنده باشید.
زنده باشید، سلامت باشید بزرگوار.
قربان شما. قبل از اینکه گفتگو شروع بشه، شما فرمودید چند سال ازدواج کردین؟
من حدوداً فکر کنم یه 20 خورده سال میشه.
20 خورده ساله که ازدواج کردین. ازدواج تو قدیم قدیم هم نبوده، ولی ازدواج قدیمی یادتونه؟
بله، خب دیگه تو بحث استان بوشهر که یه استان سنتی بود از قبل و قدیم، مراسماتی رو به صورت خاص حالا تو استان بوشهر، الان که بحث ازدواج هست و بنده هم سال روز پیوند آسمانی امام علی علیه السلام از فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک میگم به همه زوجایی که انشاءالله این روزها به نام این دو بزرگوار انشاءالله محفل خانوادگیشون رو شروع میکنن. چیزای سنتی تو بوشهر، حالا یکیش رو که تو بحث روز بعد از ازدواج هست،
برای عروسی،
برای عروسی
بعد از شب عروسی صبح روز بعدش، بله. ما یه آداب رسومی داریم.
بله بله، که مادر عروس هم چون دلواپس بچهش هست، یه دخترش هست ازش جدا شده، هم این سنت یک ارتباط هست و یک ارتباط عاطفی بین هم مادر زن هم داماد و دختر، اینه که صبح سفره صبحانه رو که حالا متشکل از چیز قدیمی مثلا حلوایی هست، حالا کره ای هست، عسلی، مربا، چیزهای شیرین، انشاءالله به کامشون شیرین باشه، مادر عروس آماده میکنه، حالا توسط خاله عمی میفرسته.
دوشون هم نمی اومدن درسته؟
معمولا سعی میکنن مادر عروس بده دست خاله عمی، کسی که بره دخترشون ببره.
قدیما اصلا پدر و مادر عروس تو مراسم عروسی هم نمی اومدن، یعنی شب حنابندان دیگه تمام بود و دیگه نمی اومدن، اصلا عروسی هم نمی اومدن.
خیلی قدیم تر بود، کم کم حالا تو شب عروسی که بودن بعضی حالا دیگه جدید با دختر راه میافتن تا خونه هم عروسمون میبرن. بله، ولی دیگه یه مقداری حج و حیای پدر مادرها بود که حالا تو مراسم عروسی اون همون تو همون محفل عروسی اتمام میکردن، دختر رو با یه حالت خاصی تحویل داماد میدادن که انشالله
اشکی میریختن و یه ودایی میکردن. بله، بعدش هم فردا صبح هم حلوای انگشت پیچ،
حلوای انگشت پیچ که یه چیز سنتی بوشهر هست، بله، درست میکردن و تو سینی طبق صبحانه میذاشتن و کنارش هم چیزای دیگه،
نون خمونی بید یا نون شیرینی هم درست میکردن،
نون محلی، نون نازک، نون تیری به قولن،
نون تیری نمزده میدادن کنار، یکی برش هم بو گلاب فر میگرفت از حلوای انگشتی.
انشالله کام عروس دوماد، انشالله تو روز اول عروسیشون انشالله
شیرین باشه. به به، اینم آداب و رسوم مردم و استان بوشهر که شنیدیم. درود بر همه شما، ما تبریک میگم خدمت همه نو عروسان و نو دامادان، زوجهای جوانی که این روزها رو برای شروع زندگیشون انتخاب کردن. درود بر همه شما، مبارک باشه بر شما، شیرین باشه زندگیتون.
ایشالا مبارک، مبارک باشه، حنا میبندن مبارک باشه.
دو ماه حنا میبنده،
دو ماه حنا میبنده،
دو ماه حنا میبنده،
دو ماه حنا میبنده،
به دست و پا میبنده،
دو ماه حنا میبنده،
عروس حنا میبنده، تلا میبنده،
عروس حنا میبنده،
اگه حنا نباشه، اگه حنا نباشه، دل به خدا میبنده،
دل به خدا میبنده،
ای بادا بادا بادا، کاشتیم و بیدم دادا،
ای بادا بادا بادا، کاشتیم و بیدم دادا.
خاطر دومادمون عروس دوست می‌داریم،
توی آیین‌هایی که برگزار میشه تا قبل از عروسی شاید تو چهرش چیزی نتونی پیدا کنی، ولی توی دلش یه جورای آشوب بپاست. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ تهش چی میخواد بشه؟ درست انتخاب کردیم؟ نکنه دخترمونو دست گلمون رو داریم میدیم دست این آقا، فردا نگاه بدی بهش کنه، حرف بدی بهش بزنه، یه چیزی بهش بگه ناراحتش بکنه؟ ما تو خونه خودمون تلاش کردیم که